حالا در انتخابات شرکت بکنیم یا نکنیم؟ چرا شرکت کنیم؟ مثلا قبلا که شرکت کردیم چی شد که الان بخوام شرکت کنیم؟ اصلا شرکت نمی کنیم که نشون بدیم ما چقدر اعتراض داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جواب به این سوال کلن برمیگرده به این که قبلش روی موضوعی فکر کرده باشیم. اون موضوع اینه که طبیعتا همه ماها یه سری پیش‌فرضم داره که اینا رو دارم میپذیرم دیگه، همه ماها نسبت به آینده کشورمون دغدغه داریم و برامون مهمه که کشور به بهترین شکل بهترین حرکت رو به سمت بهترین آینده داشته باشه. چون یکی کسی اصلا اون اول بگه اصلا برای من کشور مهم نیست، به قول این بحثای طلبگی سالبه به انتفاع موضوع میشه دیگه. اگه کشور مهم نیست ممکنه یه نفر همچه حرفی بزنه، البته خیلی بعیدم نیست که، البته یه جوابم اونجا داره ها. اینکه شما میگی کشور برات مهم نیست، این نشون میده هیچ چیزی برات مهم نیست. علتش هم اینه، آدم وقتی دیگران براش اهمیت ندارن، اون دیگران بعدن دایرش هی چیز میشه دیگه، هی توتر میاد دیگه. الان کشورم برام مهم نیست، فردا مثلا شهرم برام مهم نیست، بعد نمیدونم محلم برام مهم نیست، بعد همکارام برام مهم نیستن، اصلا خانواده‌ام برام مهم نیست، فقط خودم مهمم. و این آدما محکوم به بدترین زندگی‌ها هستن، زندگی‌هایی که تنها ان. آیه قرآنش هم میگه اینجوری میفرماید فقط که لا یوسق و وثاقه احد، این آدمایی ان که در ولا یعذبه عذابه احد ولا یوسق و وثاقه احد، سوره فجر. این آدمایی ان که به اوج تنهایی میرسن، زندگی بسیار دردناکیه، زندگی که اینطوری میشه. لذا اونی که اگرم برگرده بگه آقا نه کشورم برای من مهم نیست، که اون حرف اون طالب میگم قابلیت و بعد بریم این حرفا رو بزنیم، فعلا اون مسیر رو نمیریم. فرض میکنیم گفتگومون حول این موضوعی که نه ما اتفاقا کشورمون برامون مهمه، دغدغه کشورمون رو داریم، برامون مهمه که کشورمون بهترین جزء بهترین ها باشه، بهترین پیشرفت، بهترین رفاه، بهترین آسایش برای ما مهمه، آینده کشورمون برای ما مهمه. اگه اینو بگیم که فرضمون بر اینه، موضوع دومی که مهم میشه اینه که بالاخره هر کشوری برای اینکه حرکت کنه به سمت ایدئالش یک سازوکار لازم داره. هر کشوری برای حرکت به سمت ایدئال خودش سازوکار میخواد. اینم باز حرف عقلی قطعیه. باز اگر کسی بخواد اینجا اینم نفی بکنه بگه نه آقا سازوکار چی، همینطور دور همدیگه کار میکنیم، شما دور همدیگه یه دونه اردو نمیتونین بدین. یعنی اگر اردو یه سازوکاری نداشته باشه، مسئول نداشته باشه، تقسیم کار نداشته باشه، اون هرج و مرج نابودیش قطعیه. یعنی اگر کسی سازوکار داشتن، برنامه داشتن، نقشه داشتن و ساختار داشتن رو نفی کنه در هر موضوعی، قطعا و یقینا به هلاکت اون مجموعه حکم کرده، چون امکان نداره. مثل که شما در زیستشناسی بخواید بگین که مثلا میکروارگانیسم ها در درون یک سلول هیچ ساختار تعاملی منظم و تعریف شده با همدیگه ندارن، خب این که نمیشه که. اصلا حیات بدون ساختارمندی و رشد و تعالی بدون ساختارمندی اتفاق نمیفته، پس حتما یه ساختاری میخواد. این برای اینکه بعضیا فکر میکنن آزادی یعنی مطلق بی‌قاعدگی. خب این حرف درستی نیست. آزادی مطلق بی‌قاعدگی نیست، بلکه آزادی انتخاب کردن قاعده های هوشمندانه برای بهترین حرکت هاست. اینم نکته دوم. خب اگه تو مقدمه رو قبول کنیم، یعنی اشتراک بگیریم که نه آقا طبیعتاً باید ساختار داشته باشه، نکته سوم این میشه واقعاً بهترین ساختار چیه برای اینکه برسیم به اون حالت ایدئال. خب طبیعتاً عقل انسان حکم میکنه بهترین ساختارها اینه که همه افراد به اندازه فهمشون بیان در ساختن جامعه با همدیگه مشارکت کنن. این حرف عقلی هم هست، اگرچه این نقد بهش وارده که لزوماً همه آدمها نمیتونن صلاح خودشونو که تشخیص بدن، لزوماً همه ممکنه یه چیز درستی رو نگن، حرف درستی هم هست. برای همین عقل حکم میکنه انسان‌ها دور همدیگه جمع بشن یک سری قوانینی رو که قوانین حالا یا عقلی هن یا قوانینی هن که به تجربه به دست آوردن یا قوانینی هن که از همه اینا مهمتر به لطف هدایت الهی مثل وحی در اختیار انسان قرار گرفته، اینا رو مبنا قرار بدن. ولی چه قوانین عقل رو حاکم کنن، چه تجربه، چه قوانین وحیانی رو حاکم کنن، باید دست جمعی به سمت اون کمال حرکت کنن. قطعاً سازوکار یک جامعه برای اداره و حرکت و تعالی نمیتونه بدون مشارکت همه آحاد اون جامعه شکل بگیره. اینم حرف عقلی و قطعیه. نمیشه یه عده‌ای به جای بقیه تصمیم بگیرن، یه عده‌ای به جای بقیه کار کنن و بقیه انتظار رفاه داشته باشن. جامعه با فعالیت همه افرادش این اتفاق واسش میفته. اینم به نظر حرف عقلیه. حالا ممکنه یه جامعه بیاد مثلا سنت‌های گذشتگانش رو مبنا قرار بده، مثل خیلی از جوامعی که مثلا جوامع سنتی تر هستند یا مثلا قبیله گرایی هستن، نوعا سنت‌های قدیمیشون مبناشونه. یک سری جامعه‌های حتی مثلا جامعه آمریکا، اینا جوامع اتفاقا دینی هن. قوانینی در از انجیل و از دین رو مبنا قرار دادن. اگه شما متنش رو ببینین، اون قوانین اولیه‌ای که جمع کردن و اینها ریشه دینی داره، بالاخره یه نگاه دینی داشتن. حالا جامعه آمریکا یه اندازه، نمیدونم جوامع دیگه، یکی جوامع اسلامی نمیدونم قانون اسلام رو مبنا قرار دادن. بالاخره هر جامعه ای یه مبنایی برای خودش قرار میده، یا اون مبنا عقله، یا مبنا سنت گذشتهشه، یا مبنا تجربیاتشه و زبان علم به معنی حالا ساینتیفیکش، یا مثلا نه یا اینا کافی نیست برای زندگی من، سلام علیکم، به یه وحی هم احتیاج دارم، یه کتاب آسمانی هست، انجیل، تورات، اینو مبنا قرار میدم. ولی فارغ از این که این اصلا موضوع هم الان این نیستا، موضوع گفتگوی ما اصلا اون مبنای نیست. میگیم هر جامعه ای هر مبنای درستی رو، حالا کاری به مبناهای غلط نده، مبنای غلط که بیمنگ مثلا میشه ها، مثلا جامعه پادشاهی مبناشو میاره میذاره مثلا رفاه خانواده شاهنشاهی، خب ما اینو به عنوان مبنا قبول نداریم. عقل سلیم بشر که این مبنا رو قبول نداره که، یا مثلا نه مبنا چیه؟ رفاه خانواده شاهنشاهی. نشد مبنای درستی که خواست مثلا پادشاه، اونم هر کی که هست، هر جوری هم که دلش خواست. اینا ما رو برمیگردونه به اون جوامع بدوی اولیه بشر که بعدها بشر بالاخره زحمت کشید اینا رو بذاره کنار. یا پادشاه چیه؟ یه قانون اساسی داریم، پادشاه هم باید چهار نسبتش با قانون اساسی معلوم باشه. پس کاری ندارم مبنا چیه، هر مبنای درستی رو به هر اندازه درست ما قبول بکنیم، جامعه با ساخت و مشارکت همه آدم‌ها ساخته می‌شود، هیچ تردیدی در این نیست. پس سه تا نکته گفتیم تا الان. یک، ماها باید دغدغه کشورمون رو داشته باشیم، البته باید دغدغه همه جهان رو داشته باشیم، دغدغه کشورمون و دغدغه نمیدونم شهرمون رو ما باید دغدغه داشته باشیم. دو، این دغدغه ها با سازوکارهای اجتماعی میرن و به نتیجه میرسن، بدون ساختار و سازوکار نمیشود حرکت های اجتماعی انجام داد. سه، همین که این سازوکارها ضمن اینی که سری مبانی دارن، فارغ از بحث مبانیش که در جای خودش بحث مفصلیه نمیخوایم الان صحبت کنیم، بالاخره مشارکت جمعی میخواد، یه مشارکت جمعی باید بیاد این کار رو بکنه. بر اساس این سه تا مقدمه، پدیده‌ای به نام انتخابات یک پدیده عقلی در هر جامعه است که پذیرفته در یک حرکت جمعی مبتنی بر یک سری مبانی میخوام جامعه رو ارتقا بدم. این یه بحث عقلیه اصلا. این اصلا تا الان من اصلا گزاره‌های دینی استفاده نکردم، نخواستم ادبیات درون دینی استفاده کنم. آقا این عقل بشر حکم کنه. آقا اگه تو نگران آینده جامعت هستی، اون سازوکارهایی که مشارکت‌های جمعی ایجاد می‌کنن سازوکارهای مهمی‌ان، باید نسبت به اینا اهتمام داشته باشی و سعی کنی با استفاده از اینا جامعت رو در واقع ارتقا بدی. اصلا نفس انتخابات فارغ از گزینه انتخابی نکته مهمیه. چرا؟ چون یعنی ما تصمیم گرفتیم در یک حرکت جمعی جامعه خودمون رو درست کنیم. یعنی این. البته بعد از نفس انتخابات طبیعتاً گزینه ها هم مهمن دیگه، چون که بالاخره میخوایم بهترین گزینه ها رو برای سلامت جامعهمون و رشد تعالیش انتخاب کنیم. پس به نظرم مخالفت با انتخابات فی نفسه مخالفت عقلانه ای نیست. فقط اینجا یک سری سوال پیش میان، نوعاً شبهاتی که الان هست که اول مطالبم عرض کردم. مثلا میگیم که آقا ما خب اصلا با اون مبانی این جامعه ما موافق نیستیم. شما اگه نگفتی مبانی داره این جامعه، مثلا مبانیش اسلامیه، ما یه مبانی دیگه رو قبول داریم، چرا پس باید بریم انتخابات شرکت کنیم؟ یکی ممکنه اینو بگه، یکی ممکنه بگه که نه ما اصلا مبانی رو هم قبول داریم، ولی افرادی که قبلا انتخاب کردیم اینا مگه چه گلی به سر ما زدن؟ بالاخره میخوایم بریم دوباره یه در انتخاب کنیم مثل همینا دیگه؟ من میخوام همین کارو کنن مثل همین دیگه، خب چه کاریه؟ یا یه شبهه دیگه، آقا اصلا گزینه هایی رو که برای ما گذاشتن که ما انتخاب کنیم در ماجرای تایید صلاحیت و رد صلاحیت، گزینه هایی نیستش که بخواد همچین کاری رو بکنه. ما اصلا با گزینه های انتخابی مخالفیم، به نظرمون گزینه های خوبی رو نذاشتن. اگر چرا مثلا فلانی و فلانی و فلانی ها یا گروه های فلانی هم بودن که به نظر ما آدم های خوبی هن، انتخابات معنی داشت، اما انتخاب رو گذاشتن بین بد و بدتر. ما مثلا به نشانه اعتراض نمیریم انتخابات شرکت کنیم. آدم ها ممکنه اینو بگن دیگه. ببینید اینم جوابش اینه، جوابش اینه که نمیخوام بگم، یعنی الان دارم جواب میدم شما بپذیرید، یعنی روش فکر کنیم غور کنیم، ولی خب این حرفو بشنوین بعد شما نظر بدید. ببینید اینطوریه، باشه اشکال نداره، ما میخوایم مبانی جامعهمون رو تغییر بدیم، نه دیگه شما میگه آقا من این مبانی رو قبول ندارم دیگه، سلمنا. فکر میکنی اون یکی مبانی برای رشد جامعه ما بهتر است، قبول. یا میگی نه مبانی رو قبول دارم، گزینه ها خوب نیست، نظارت ها خوب نیست، من میخوام اینا رو متحول کنم. میگم باشه قبول. بالاخره تحول ساز و کار میخواد، طبق همون گزاره های اول. نمیشه شما بدون ساز و کار قصد تحول داشته باشین، چون این قطعا هرج و مرج میاره، این قطعا نابودی جامعه رو دوباره میاره. این مثل این مونه که میخواین ابروشو درست کنین چششو کور میکنین، اشکال نداره. بیاین با هم دیگه فکر کنیم شما چه ساز و کاری دارید برای اینکه اصلا بریم به سمت اصلاح مبانی این جامعه. آقا یه مبانی داره، ما در مورد مبانی نقد داریم، میخوایم جامعهمون اصلاح کنیم، اصلا جامعهمون به خاطر همین مبانی پیشرفت نمیکنه، میخوایم درستش کنیم. یا نه مبانی درستن، ساز و کارهای اجرایی غلطن، آدما غلطن، ما میخوایم اینو درستش کنیم. میگم اشکال نداره، اینکه حق مسلمه هر ایرانیه که نسبت به آینده کشورش دغدغه داشته باشه و اگه فکر میکنه اینا غلطه درستش کنه. که خب بیایم براش ساز و کار بچینیم دیگه. نمیشه که برگردیم بیایم اینجوری بگیم که ما این مسئله رو به صورت مثلا شرکت نکردن در انتخابات حل میکنیم. ببین این که یک پاسخ سلبی شد، که این که شرکت نکردن که اینو ایجاد نمیکنی، شما شرکت نمیکنی همون آدما دوباره انتخاب میشن با همون ساز و کار دیگه، چه فرقی میکنه؟ این که اتفاق اصلاحی ایجاد نمیکنه. نهایتا میخوام بگم درصد اومده پایین، بعد خب جامعه میتونه خیلی راحت کار رسانه‌ای بکنه. میگم باشه، بیایید برای راه دیگری اول یه پیشنهاد بدیم، بعد بریم اون راه دیگر رو انجام بدیم. میدونید ما فقط میگیم این راه نه، زندگی اجتماعی با این راه نه مشکلش حل نمیشه، این موضوع درمانه. ببینید اگه الان خدای نکرده شما یه بیماری داشته باشین حالش وخیم باشه، وقتی میرید بیمارستان یه راهی رو جلو پای شما میذارن که راه بسیار پرخطریه، میگن آقا اینو باید عمل کنیم، احتمال زنده موندن عملم 30%. شما نمیتونی بگی چون فقط 30% احتمال زنده بودن داره پس من این کارو نمیکنم. وقتی میتونی بگی نمیکنم که بگی به جاش چه کاری میکنی، چون تو در واقع با نمیکنم داری همون 30% رو از بین میبری، این احتمال 30% رو داری نابود میکنی. کشور بالاخره یه سازوکاری گذاشته، سازوکار چی؟ انتخابات. قانونی رو انتخاب کرده، انتخاباتی گذاشته، توی این انتخابات فرایندی رو گذاشته، برای تغییراتش هم توی این ساختار فرایندی رو چیده، طرح میدید به مجلس، مجلس میره تصمیم میکنه، یه شورای اینو نظارت میکنه، اینجوری میچرخه، بالاخره گفته آقا مثلا ارگان دولت با انتخاب مردم، ارگان مثلا قوه قضاییه از طریق خبرگانی که رهبری تعیین میکنه، اون قوه قضاییه تعیین میکنه، تعیین میشه. بالاخره یه سازوکار چیده برای مدیریت دیگه. حرف سر اینه که حالا نگاه میکنید سازوکار به شدت اینجوریه که فکر کنید چیز مندرآوردی هم هست، یعنی این سازوکار به معنی این شاکله کلی در کشورهای دیگه هم هست، هم یه مجلسی دارن، اون مجلس یه سیستم نظارتی داره، هر قانون رو هر مجلسی نمیتونه تصویب کنه، بعد یه رئیس جمهوری داره که اونم یه نظارتی بر مجلس داره، مجلس یه نظارتی بر اون داره، بعد یه دادگاه عالی در واقع تو هر کشوری وجود داره که اون دادگاه عالی توسط رئیس جمهور تعیین نمیشه، با یه سازوکار دیگه انتصابی تعیین میشه. میخوام بگم خیلی چیز مثلا عجیبی هم نیست، تا کشورها با همین دارن میرن. حالا اینجا مثلا یه چیزی به نام ولی فقیه خیلی برجسته است، توی یه کشور دیگه ای اتفاقا ولی فقیه نداره، پادشاه میاد همچی نقشی پیدا میکنه و پادشاه همچی دخل و تصرفایی داره، یه کشور دیگه اصلا پادشاه نداره، کلا با رئیس جمهور نخست وزیر اینا رو حلقه میکنه و هم انجام میده. این نیست که مثلا فکر کنید سازوکاری که اینجا طراحی شده مثلا اساسا یه چیز داغونیه و مثلا کشورهای دیگه کلا دارن یه کار دیگه میکنن، نه اینجوری نیست. سازوکاری که اینطوری نیستش که اگه کسی میخواد به این سازوکار بگه نه، باید بگه چه سازوکاری آری. همه کشورهای دنیا با همین سازوکارا دارن کار میکنن. شما فرانسه هم که میرید، اروپا هم که میرید، کشورهای شرقی هم که میرید، همین مدل ها رو دارن استفاده میکنن. حداقل بشر تا به امروز به بهتر از این مدل ها نرسیده. تفاوتاشون اگر نگاه کنید نهایتا در شکل، در سازوکار اداره اجتماعی 10% 10% تفاوت شکلی دارن. بله در مبانی ولی تفاوت های زیاد دارن. یک کشوری میگه من مبنام اینه، اون میگه نه مبنام یه چیز دیگه، در مبانی با هم تفاوت دارن. قرض این که اگه قرار من جامعه‌مو اصلاح کنم، مبتنی بر ساختار این کارو بکنم، ساختارمند این کارو بکنم، نمیتونم ساختارهای موجودو منفجر کنم و بگم من دغدغه اصلاح دارم. که خب این که نابودیش برای یک جامعه به مراتب بالاتره. که مثل که من همین مثالی که زدم دیگه، من برم تو بیمارستان، بعد بالاخره دیدین که بیمارستانی پروتکلی دارن، مریض از اینجا که میاد تو طبق یه پروتکلی میره تا از اون سالم بره بیرون انشالله یا نره بیرون. من که نمیتونم بیام یه اونو بریزم به هم بگم آقا نخواستم، به همه شما یه نه بزرگ میگم. بعد مریض تو چیکار میکنی بالاخره؟ ببین بالاخره بعد یه فرایندی برای این بیمار بنده خدا طی کنی دیگه. بعد موضوعات بی فرایندی ممکنه در تک افراد بعضن جواب بدهد، در یه جامعه که جواب نمیده. که شما مریض تو بهم داریم بری بیرون، میگم من برم بیرون بزنمش گوشه خیابون حالش هم خوب میشه، عد میزنه مریض شما حالش خوب میشه، چرا نمیدونیم. شما که نمیتونی اینو توصیه کنی به فرایند درمان بیماران در کل مثلا یه جامعه. که چرا؟ چون اینا نابود میکنه اون جامعه رو. این بی ساختاری نابودیش از ساختار غلط بیشتره. برای همین میگن که حاکمیت بالاخره باید یه حاکمیتی داشته باشه، بی حاکمیتی مرگش قطعیه. لذا این به نظرم دوستانی که اصرار دارن به عدم شرکت در انتخابات، بعد فکر میکنن با عدم شرکت در انتخابات مثلا دارن مخالفت مدنی با حاکمیت میکنن، به نظرم فهم اشتباهیه به لحاظ فهم منطقی و عقلی. این بالاخره جامعه ساختار میخواد، شما که مخالفت کنی با انتخاب کردنت، با فعالیت‌های اجتماعیت، با حرکت‌های اجتماعی که میتونی بکنی این کارو بکن، اشکال هم نداره. یعنی از هم بعدم حتما هم اتفاقی میفته که شما فرمودین، یه وقتایی حاکمیت پذیرش لازم و انعطاف لازم برای بعضی تغییرات رو نداره. خب معلومه نداره دیگه، اگر داشت که به قول شما میشه جامعه ایدئال دیگه. جامعه ایدئال حاکمیت‌های در تعامل دائمی با بدنه مردم و مردم هوشمند هوشیارن دیگه. ما نه لزوما در قسمت مردم هوشیاری کامل داریم، اگرچه ظرفیت‌های زیادی، نه حاکمیت الان یک حاکمیت سیال پویای اینجوریه. خیلی خب دیگه اینجا میشه اونجایی که آدم برای این اصلاحا هزینه میکنه، تلاش میکنه، عمر میذاره. بالاخره مگه امثال گاندی ها و نمیدونم محمد علی جناح ها و بعد نمیدونم در آمریکای لاتین و غیره، اونایی که تلاش کردن جوامعشون ارتقا بدن، مگه چیکار کردن؟ خب همین مجاهدتا رو کردن، تلاش کردن ساختارهای بهتر رو قرار دادن، همه همینطوری بودن دیگه. لذا این که به نظر من سریعا اصلاح و یا مثلا ابراز مخالفت رو میبریم تو این چیزا، میبریم تو این که مثلا نه من با چیز مسئله دارم، مثلا انتخابات رو شرکت نمی کنم، این انتخاب شرکت نکردن این که حل نمی کنه مشکل جامعه رو. ما از این نگاه های اینجوری داریم دیگه. حالا از این انتخابات کلانش رو بگیریم تا مثلا میرسیم مثلا حتی به پدیده‌ای مثل تیم ملی. مثلا بعضی وقتا می‌خوایم مخالفت کنیم، می‌زنیم تیم ملی رو میتر کنیم، میگیم نه تیم ملی در واقع چیزه. مثلا الان هر کی تو هر تیم ملی بازی کنه، هر گلی بزنه، داره حاکمیت رو تایید می‌کنه. ببین یه چیزایی ساختارهای شکلی یک حاکمیتن، یه سری چیزایی فرم و جهت اون حاکمیتن. حالا فرم نه جهت. بالاخره حاکمیت در اداره ساختار ورزشش، در اداره آموزش پرورش یه سازوکارهایی داره. اینا سازوکارها به این معنی جهت ندارن که اینا اصلا پایه‌های تنه اصلی شکل‌گیری حکومت‌ها هستن. شما که نمیتونی پایه‌ها رو بزنی، که مثل اینکه یه نفر پدرش بد باشه من برم به او توصیه کنم که این توصیه رو کنم. اصلا کی گفته انسان پدر مادر داشته باشه؟ بی پدر مادری بهترین شیوه زندگی کردن. ببین تو وقتی اینو میزنی بعد میگی من با این کارم میخوام با پدر بده مبارزه کنم، یعنی ببین خب این اشتباه داری میکنی، چون تو در واقع چون بی پدر بودن خیلی بدتر از پدر بده، اون یه نابودی ایجاد میکنه که باز اونجا ساختار داره. لذا من فکر میکنم هر گونه، حداقل برداشتم اینه طبق این چیزی که میگم، به نظرم اگه کسی هم واقعا فکر میکنه یه نظام اشکالات جدی داره و باید اصلاحش بکنه، راهش اینه که سازوکارهای عقلانی که اصلاح انجام میده استفاده کنه دیگه. الان بهترین ساختار عقلانی قانون اساسی و انتخابات در هر کشوری، ببینید این ربطی به جمهوری اسلامی نداره، شما فرانسه هم برین بهتون همینو میگن، میگن قانون اساسی و انتخابات بهترین راه اصلاحات و تغییرات ساختاریه. فرانسه هم همینو میگن، پرتغال هم، هم اسپانیا هم همینو به شما میگن، آمریکا هم همینو به شما میگن، میگن آقا به قانون اساسی و انتخابات بهترین راه اصلاح جامعه است و تو همون جوامع هم به شما اجازه نمیدن اینو به هم بریزید. چرا؟ چون میدونن، نه به خاطر اینکه حالا دیکتاتور هم باشن، اصلا به هم ریختن این نابود کردن اون جامعه است. اون خیلی چیز عقلیه. حالا البته اون سوال اول جلسه، چون با این سوال شروع شد، ما دفعه قبل که رأی دادیم که چیزی درست نشد، که الان هم دوباره میخواییم رأی بدیم چیزی درست نشه. خب بیاین این کار کنیم، بیاین فکر کنیم چه کاری بکنیم درست میشه، نه اینکه اون کار درسترم نکنیم که درست بشه، این که خیلی بده. که آقا ما رفتیم تجربه کردیم، صرف شرکت کردن در انتخابات مشکل کشور، دستتون درد نکنه خیلی من، صرف شرکت کردن در انتخابات مشکل کشور را حل نمی کند. به این تجربه رسیدیم دیگه. نتیجه این تجربه که نباید این باشه که از طریق رأی ندادن درستش میکنیم. خب بریم ببینیم. آخه الان مشکل اینه دیگه، همیشه همین حرفی که الان اینجا تو مجازی هم دوستان زدن، ما کلن بعد 4 سال یه بار یا 2 سال یه بار موقع رأی گیری بشه از این حرفا بزنیم، بعد هممون رأی میدیم یا رأی نمیدیم، باز تا 2 سال بعد هیچ کس دیگه دنبال اصلاح کردنه نیست، دوباره 2 سال بعد از اول میشینیم در مورد این موضوع حرف میزنیم. خب آقا شما انتخابات قبل رو شرکت کردی به این نجه رسیدی که فایده نکرد، و 4 سال وقت داری که نذاری دفعه بعد این اتفاق بیفته دیگه. ولی ما چه موافق چه مخالف در قالو میخوابونیم، خیلی راحت درشو میبندیم، میریم تا 1 ماه مونده به انتخابات بعدی دوباره درشو باز میکنیم. خب چرا انتظار داریم عوض بشه چیزی؟ خود ما هم این کارو نمیکنیم دیگه، خود ما هم نه بعدش پیگیری میکنیم نه روشنگری میکنیم، جناهای سیاسی مون هم همینطورن. انتخابات به انتخابات شور این گفتگوها شکل میگیره، حتی جناهای غیر سیاسی فرهنگی اجتماعی مون مثل جناهای دانشجویی مون هم همینطورن. اصلا زیست جناهای دانشجویی ما شده انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات به انتخابات ما در دانشگاه ها متوجه میشیم یه موجوداتی هم مثل زندگی میکردن، سر صدا میکنن، انتخابات هم تمام میشه میخوابن، میره تا 2 سال بعد. خب چرا انتظار داریم این چیزی درست بشه؟ شما خودت جز انتخابات گزینه دیگه هم نذاشتی. اصلا خود ما مردم رو میگیم، یا منم کار دیگه ای نمی کنم که این راش اینه که این اتفاق میفته. به قول شما میشینیم برایند رو نگاه میکنیم، ببینیم تو برایند، نه که حالا هیچی هم درست نشده، خیلی چیزام درست نشده و بدتر شد، بالاخره چیزایی هم درست شده که الحمدلله که اونام درست شده، بالاخره یه اتفاقایی هم نیفتاده که به قول شما با گوشت و پوست و جان مردم احساس میشه دیگه. کسی هم که نمیتونه نفی کنه که از رفاه تو زندگی، از اون مشکلات اقتصادی، بالاخره طعم تلخ اینا رو مردم، آهاد مردم دارن میچشن دیگه. نمیتونیم که اینا رو بگیم نه. که حالا یه نفر ممکنه بیاد واقعا همه حرف شما رو بزنه، بگه آقا ما اصلا بر اساس کارکرد بیا حرف بزنیم. منم مؤلفه‌ای مثل مؤلفه میخوام ببین، دارم یه بدترین حالت ممکنه در نظر میگیرم دیگه، میگم آقا بیایم بر اساس کارکرد نظر بدیم. توی کارکرد ما اولویت برامون اقتصاد و زندگی مردم، بقیه اصلا مهم نیست، اون اگر باشه بر نظر ما بقیه حله. دارم فرض میگیرم این جمله‌ام درسته، نمیخوام بحث علی که بکشونم به اینجا، میگم فکر کنید یه نفر این حرفو زد، آقا کارکردشو که نگاه میکنید، ما سالیان سال چه به این دولت چه به این چه به اون دولت، چه به اسم نمیدونم راست چه به اسم چپ، ما رأی دادیم به مجلس های مختلف راست و چپ هم رأی دادیم، ولی اون چیزی که سخت شده معیشت مردم بوده که سخت شده، سخت‌تر شده، مردم واقعا مشکل دارن، چی میخوای بگی اینو؟ میگم خیلی خوب، اینو میپذیرم. فعلا هم بحث نمی کنم در مورد آیا این همه چیز هست یا نیست. میگم قبول میکنم این موضوع محوریه و بعد بالاخره جواب اینو داد. میگم بیاین فکر کنیم مسئله همینه، چجوری اینو درستش میکنیم؟ باز برمیگردم به همون حرف، چجوری درستش کنیم؟ ببینید درست کردن سازوکار میخواد. آخر آقا قبول، تجربه نشون میده دولت‌های مختلفی که آمدن، چه در مجلس چه در دولت، و اداره کشور رو به دست گرفتن، در حوزه اقتصاد موفق نشدن و ما هر بار سختی زندگی مردم بیشتر شد. اینو قبول میکنیم، فکر کنیم میخوایم اینو درستش کنیم دیگه. خب بیاین درستش کنیم. از غیر ما که انتظار ندارید درستش کنه، که انتظار ندارید که مردم یک کشور دیگه بیان کشور ما رو درست کنن، که انتظارم ندارید که مسئولین درستش کنن، که چون به قول همون صورت مسئله مسئولین همونین که بهشون رأی دادیم و درست نکردن دیگه. خب کسی جز ما برای درست کردن باقی نمیمونه، که نمیتونیم که یه بم قور بزنیم، که پس باید ما درستش کنیم. ما هم البته 80 میلیون نفریم، ما چیز کمی نیستیم، 80 میلیون آدم. مسئولین هم میذاریم کنار دیگه، دارم بدترین حالت ممکن رو در نظر میگیرم دیگه. 80 میلیون نفر شما چجوری درستش میکنی؟ نمیشه برگردیم بگیم 80 میلیون نفر بدون هیچ برنامه‌ای درستش میکنی. این که نمیشه که. چرا؟ چون شما کاری نداره، انقلاب میکنی. تشنه که میگه آقا گزینه انقلاب دیگه، میگیم باشه قبوله، بیا انقلاب کنی. انقلاب میکنی، بعد که انقلاب میکنی چیکار میکنی؟ میگه خب یه قانون اساسی مینویسم. میگم خیلی خوب، یه قانون اساسی تو ذهنت بیار. یه قانون اساسی نوشتن، نوشتی، بعد چی کار میکنی؟ بعد خب دوباره سازوکار میذاری، دوباره یه دولت و مجلسی میذاری دیگه، بعد دوباره یه سری آدم میخوای بذاری که دوباره اینا رو بکنی نماینده دیگه. جالب اینه که تجربه های بشری نشون میده که انقلاب میکنن، بعد که میخوان آدم انتخاب کنن، بخش زیادی از آدم های همون حکومت قبلی خیلی وقتا، چون بالاخره تسلط دارن به اداره اجتماع، همون دوباره میان سر کار. مکرر بوده دیگه در تاریخ بشر. ببین خود تو قبل از اینکه این فرایند رو بری، بیا یه بار فکر کنیم ببین ما چیکار می‌خوایم بکنیم. حالا به قول این جمله که آقای دکتر گفتن، اون چیزی که برای بقیه آرزو، خب برای ما خاطره است. خب دیگه ما که اینو تجربه کردیم، که فکر کن اینو رفتیم، اینجوری شد، این اتفاق افتاد، بیا طراحیش بکنیم. نشه اینطوری که دوباره همه چیو بریزیم به هم، بعد اون وسط وایسیم، بعد بر رو بر دورمون رو نگاه کنیم بگیم آقا من نمیدونستم والله بعد چیکار کنم، ما فقط همینطوری اومدیم دیگه، گفتیم بذار خراب کنیم ببینیم بعدش چی میشه. خب در خراب کردنی که بعدش ایده ندارین، که فقط ضربه های هولناکتر به همون مردمی میاد که به خاطر شما داشتید انقلاب میکردین. که رضا بیاین اینطوری فکر کنیم، آقا مشکل اقتصاد جدیه، هیچ مجلس و دولتی هم اقتصاد حل نکرد، از مسئولین هم امید نداریم درستش کنن، اینی که بودن. شما چی کار میکنی برای درست کردنش؟ نمیتونیم که کشور رو خراب کنیم به خاطر این، که نمیشه که به قول این اصفهانی ها بازار رو به خاطر یه دستمال قیصری آتیش بزنیم، که به خاطر این دستماله که نمیشه کل بازار رو به آتیش بکشیم. بگو چی کار میکنی؟ هیچی. حالا اینجا جمله اینجا که دوستان نوشتن، یه عده که اختشاش میکنن، یا خب این اختشاش میکنن که مشکل حل نمیکنه، که هر جمعه هرجه بیشتر تولید میکنی. برفرض که اختشاش کردن، صدا و سیما رو هم گرفتن، نمیدونم نیرو انتظامی رو هم گرفتن، بعد مثل انقلاب شد. خب تو چه جوری جمعش میکنی؟ چه فکری داری؟ با چه رهبری؟ با چه نقشه‌ای؟ با چه مبانی؟ نمیشه بگی اون موقع فکر میکنم. این یه نکته. بالا اینجا نوشتن بعضیام که میگن آقا اصلا این کارا فایده نداره، چون بر بعدش ایده ای ندارن، لذا الان به این نجه مثلا هیچ کاری نکنم. خب اینم که غلطه، که تو چون میگی من ایده ای بر بعدش ندارم پس الانم هیچ کاری نکنم. خب چرا اینقدر ناامیدانه؟ شجاع باشیم، حداقل بشیم فکر کنیم دیگه. این کاری که ازمون نگرفتن که. تازه من شخصا اعتقادم اینه اساسا آدم های اندیشمند متفکر آدم هایی هستن که صورت مسئله های با متغیرهای بسیار بالایی که اختیارات کمی دارن رو حل میکنن. این مثل حل کردن مسئله های ریاضیه دیگه. یعنی شما هر چقدر تعداد متغیراتون زیاد میشه و کار سخت میشه و فقط یک جواب درست وجود داره و دیگر هیچ، مسئله خب دشوارتره و البته آدم های شگفت انگیزتر هم در حل این مسئله های دشوارتر خودشون رو نشون میدن دیگه. اتفاقا هر چقدر شرایط اجتماعی پیچیده تره، گزینه هایی که در دست شماست از دست شما خارج میشه و شما مجبوری دقیقاً گزینه های بسیار ویژه پیدا کنید که مشکل رو حل کنه. خب انسان های ویژه همینجاها تربیت میشن دیگه. وگرنه کاری نداره هر کسی صورت مثلا رو واکنه بگه آقا خیلی متغیرات زیاده، من حوصله ندارم حل کنم. خب اینه که همه میتونن بگن، همه میتونن برگردن بگن، برگره بگیرن بالا بگن آقا این چه سوالیه ترک کردی آقای معلم، اصلا من دیگه درس نمیخونم چون تو سوالت سختی ترک کردی. خب این که مشکل حل نمیکنه که، بخاطر مسئله رو حل کرد دیگه. بله، حل کردن مسئله توسط ما که مسئول نیستیم، جزء مردمیم، لزوما مسئولین همراهی ندارن، عقبه اینجوری داریم، دشمن بیرونی هم داریم، سوال خیلی سختیه. منم یه بار فکر کنم اینجام نمودش خیلی وقت پیش یادم صحبت کردیم که یه بخشش هم مثلا مثالاش در مورد حتی مجموعه های کوچیک‌تر مثل رویانم بود. بالاخره اصلاح جوامع آدم‌های فداکاری می‌خواد که حاضرشن سنگ زیر آسیای این تغییرات باشن، و اگر چنین آدمایی نباشن هرگز اصلاحات اجتماعی اتفاق نمی‌افته. یعنی باید یه عده آدمی باشن که حاضرشن همه بد و بیراها رو بشنون، با تمام وجود کار کنن، منفعتی هم به خودشون نرسه، یعنی بیخیال این ماجرا بشن که آخرش به ما چیزی برسه، اما نوعاً این آدم‌ها آینده اون جوامع رو تغییر بدن. اما اگر جامعه همین آدم‌ها رو هم نخواد داشته باشه که هزینه کنن به خودشون چیزی نرسه که جامعه درست بشه، جامعه هیچ وقت درست نمیشه. این یه راه بیشتر نداره به نظر من. راهش یه عده آدمایی که بدون توقع و بدون منفعت خواهی شخصی اصلاح اجتماعی انجام بده. این روشنگری میخواد، حرف زدن میخواد، تلاش کردن میخواد، استفاده از ظرفیت‌های قانونی میخواد، حتی تغییرات قانونی در ظرفیت‌های قانونی میخواد، پیگیری‌های اینجوری میخواد، اصرارهای مدنی میخواد، اصلاحات اجتماعی اینطوری هن دیگه. ولی خب اینا کارهای پرزحمتیه، یه عمر از یه نفر انرژی میگیره، آخرش هم به خودش چیزی نمیرسه. چون ما نمیخوایم همچی کاری رو بکنیم، خب بعد دنبال یک روشی میخوایم شب بخوابیم صبح بلند شیم همچی درست شده باشه. بعضی هم که ببخشید اینطوری میگم، خودشون رو راحت میکنن، همه رو میزن گردن امام زمان، میگن آقا دیگه یه روز بیا درستش کن دیگه، کی بخوای میخوای بیای درستش کنی؟ اونم به خاطر بی‌عرضگی خودمون در درست کردنه. یعنی امام زمانو برای جبران بی‌عرضگی‌های ما می‌خوایم. ما خیلیامون اینطوری انتظار امام زمانو داریم، می‌خوایم جای بی‌عرضگی‌های ما رو بگیره. شما انتظار داریم واقعا خدا امامشو به خاطر جبران بی‌عرضگی‌های بشر بفرسته؟ چرا باید همچین کاری بکنه؟ چرا باید وقتی بشر عرضه نداره خودشو جمع کنه یه امامی رو بفرسته، اونم بفرسته به مسلخ؟ تو یه تکونی بخور ما ببینی تو بلد خودتو جمع کنی، بعد یه امامی رو میفرستیم کارا رو درست کنه، نه اینکه اون وایسه تمام بی‌عرضگی‌های تو رو جبران کنی. که ما این کارو نمیخوایم بکنیم. حالا یه بار دیگه میگم، مثال زدم میگم، حالا هفته پیش بود این اتفاقی که الان افتاده. مثلا شما فکر کنید حاکمیت یه اهداف و مقاصد و خطوط قرمزی داره که باید انجام بده، یه بخش خصوصی هم داریم که دنبال منفعته، و چون دنبال منفعت لزوما به چارچوبا پایبند نیست. خب حاکمیت میگه من باید چارچوبا رو رعایت کنم، به همین دلیل از در واقع بدنه جامعه فاصله میگیره، بنده خدا بخشای خصوصی هم که بدنه رو به دست میارن با شکستن چارچوبا. خب مشکل چه حل میشه؟ این مشکل هیچ وقت حل نمیشه، مگر یه عده‌ای که حاضرشن بیان وسط مثل بخش خصوصی با مردم کار کنن با حفظ چارچوبا، که نوعاً چون این وسط وای میستن هم از این طرفی ها میخورن هم از اون طرفی ها میخورن، آخرشن به خودشون چیزی نمیرسه، ولی تلاش مجاهدانشون اون وسط نسل‌های آینده رو درست میکنه. هیچ راهی غیر از این نداره. خب ولی ما نمیخوایم اون وسط، اون روغن وسطیه باشیم که این چرخنده ها رو به هم دیگه بذاره بچرخونه. ما اون نسل نمیخوایم باشیم. ما معمولا چون سودیا اینه که بری در حاکمیت ها بشینی حرفای گنده گنده تو بزنی، یا بشینی تو این بخشای این طرفی سودتو کنی، کاری نداشته باشی، چه کاری آدم خودش این وسط له کنه، هم از این طرف بخوره چوب دو سر طلا بشه، بعدن هم به خودش هم چیزی نرسه که بعدن آیندگان بخوان سودشو ببرن. به قول اون که یه ده کاشتن ما خوردیم، ما بکاریم بقیه بخورن. چرا من خودم میخورم؟ مگه من اینجوری هم که بکارم بقیه بخورن؟ خب هیچ وقت درست نمیشه که آقا جان. یه عده باید این وسط این کارو کنن. این عده هم تو قرآن بهشون میگن اولو الالباب. همیشه من نگاه خدا مظلومین جامعه، همیشه جامعه به خاطر اونا جلو میره. و جالبه خدا هم با اینا اینجوری برخورد میکنه. دیگه میگه خدا دیگه تو چرا دیگه؟ مثلا عجیبه ها، اولوالالباب جزء شخص یعنی اگه بعد از انبیای الهی و اولیا، اولوالالباب شخصیت بعدی قرآنه. الذين يسلون ما امر الله به ان يوصل و نمیدونم، یه شخصیت عجیب غریبیه. مأموریتش هم اینه در قرآن، الذين يسلون ما امر الله به ان يوصل، میگه بالاخره یه کاری میکنه امر خدا پیاده بشه در جامعه. چجوری این کارو میکنه؟ انقدر با مردم در تعامله که زمینه پیاده شدن امر خدا رو ایجاد میکنه بنده خدا. حالا جالب اینجاست که بعد تو سوره طلاق یه قومی عذاب میشن، بعد خدا اول از همه یقه اولوالالباب میگیره، میگه فتقوا الله یا اولوالالباب، کجا بودین شما که این قوم عذاب شد؟ ای بابا خدا، من اصلا من آدم خوبم، من نقش مثبته بیلمم. میگه نه، من انتظار داشتم نقش مثبتا یه کاری کنن این جامعه عذاب نشه. یعنی یه قومی رو عذاب کرده، نه خیر انبیا رو گرفته، نه خیر قومه رو گرفته، خیر اولوالالباب وسط رو گرفته. میگه تو چرا کارتو نکردی؟ انبیا که به وظیفه‌شون عمل کردن، این قوم هم که خب کافر بودن اصلا، تو باید یه کاری میکردی که این از کفرشون در بیان به آیین انبیا دیگه، تو چرا کارتو نکردی؟ خدا هم خیر اینا رو میگیره. بعد میگه بابا خدا، میشه مثل ماجره حضرت هارون که حضرت موسی ریششو میگیره، یا هارون جواب بده ببینم چرا اینطوری شد. این موسی اول از هارون انتظار داره، بعد هارون بنده خدا بعد بگه موسی والله به خدا من تلاشمو کردم اینجوری شد، من خون جگر خوردم این کاری کردم نشد، اینا نخواستن. بعد میگه بعد حضرت موسی میگه خیلی خب باشه دیگه، بعد راست میگه خدا وکیل تو زحمتو کشید دیگه، نخواستن دیگه. میگن اول از همه ریش این بندگان خدا رو میگیرن، این اول اینا رو به یه تعبیری خفت میکنن. و جوابش هم اینه که بعد یه عده‌ای تو جامعه حاضر شن این نقشو به عهده بگیرن. جامعه ای که از اولوالالباب خالی بشه محکوم به هلاکت. چرا؟ چون بالاخره یه عده، اصلا هر دینی هم داشته باشه، یه عده صاحب قدرتن که دغدغه دفاع از قدرت رو دارن، یا مقدس یا غیر مقدس. یه عده مردمن که دغدغه رهایی از قدرت رو دارن. خب این جامعه حتما از بین میره دیگه، این که خیلی بدیهیه که اصلا قطعیه. باید یه عده‌ای باشن که یه ارزش‌هایی رو قبول داشته باشن که احتمالاً اون قدرت هم به اون ارزش‌ها اعتقاد داشته باشه، که خیلی از جوامع هم اینطوریان. حالا فارغ از اینکه ارزش‌هاشون گفتم عقلیه یا وحیانیه یا هر چی که هست، یه عده‌ای باید این وسط انقدر با مردم تعامل کنن که مردم رو متقاعد کنن به جاری شدن آن ارزش‌ها، بعد از طریق ارتقاء مردم اون حاکمیت رو هم متناسب با اون تغییر بدن. هیچ راه دیگه‌ای نداره، ما دنبال راه‌های دیگه می‌گردیم. می‌دونید خب نمیشه که اینطوری، که جامعه درست نمیشه که. یه عده‌ای رو میخوایم اتفاقا به قانون اساسی ها احترام بذارن، در انتخابات ها شرکت کنن، از همه بیشتر به مردم آگاهی بدن، مردم رو به حقایق آگاه کنن، فشارهای اجتماعی لازم بیارن در صورت لزوم، مطالبه ایجاد کنن، بعد در این مطالبه راهکار ارائه بدن. این یه عده میخواد این وسط، این به قول شهید چمنان رقصی چون این میانه میدانم آرزوست، میگه که این گفتگوی عاشقانه شهید چمنان هست اون موقع که محاصره شده روی پشت یه تپه، بعد میگه محاصره بودم، یه تپه بود که ارتفاعش از قد من کمتر بود، من باید دولا میشدم تا این تپه منو بپوشونه، در حالی که دور تا دورم محاصره بود و از هر طرف من تیر میزدن و من هر لحظه منتظر شهادت خودم بودم، و بعد فقط تنها چیزی که تو اون لحظه به ذهنم میرسید این که دور این تپه میچرخیدم و تیر میزدم و من فکر نمیکردم از اون تپه زنده بیرون بیام، ولی خداوند آنچنان تقدیر فرمود که من از آن تپه بیرون بیایم و رقصی چنین میانه میدان داشته باشم که به حال اصلا شهید چمنان که بوده میگه به حال خودم که نگاه میکردم چنان عاشقی بودم که می رقصد و تیر می زند. و حالا محاصرش کردن از همه طرف دارم می زند، بعد میگه می رقصیدم و تیر می زدم و می گفتم اکنون است که اینجا پایان زندگی من باشد، ولی چه بگویم که خدا چنین تقدیر نفرموده بود و من آن خط محاصره را شکستم، نه دشمن باور می کرد نه دوست که از آن خط محاصره من بیرون بیایم. آدم های مثل شهید چمران لازم داره این صحنه ها، که نه که میرن در ساختارهای حاکمیت، چون داخل حاکمیت ساختارش که بابا غلط نیستش که، همش که اتفاقا میره وزیرم میشه، ساختار حاکمیت هم میره، ولی مثل مردم کف میدون داره زندگی میکنه، نه از مواهب حاکمیت بهره میبره، چون فقط از حاکمیت قسمت مسئولیتش و دویدنش و هرس خوردنش بهش میرسه. نه مثل مردم خیالش راحته که آقا به من چه، همه چی رو فکر میکنه به اون چه. خب یه آدمایی مثل این وسط میدون میدونن میچرخه دیگه. حالت سوم دیگه، یه حالت دیگه، اصلا حالت دومی دیگه نداریم که هم ساختارها رو حفظ کنی، هم انقدر بود دویی که این ساختاره بتونه کار کنه. اینطوری مشکل حل میشه. هر کیم به اندازه خودش تو جایی که هست چنین کاری میتونه بکنه. یعنی اینجوری نیست که کسی بگه اینجوری نمیشه، چون نهایتا عضو یه خانواده است، پس به اندازه خانوادهش میتونه نقش این حد وسط رو بازی کنه. یه فرد در یه سازمان، یه آدم توی یه محله، یه نفر توی یه مسجد، یه معلم در یه مدرسه، هر کی تو هر جایی که هست میتونه این نقش اولوالالباب رو ایفا کنه. ولی خب ما نمیخوایم این کار رو بکنیم. میدونیم یا دوست داریم شبیه عامه آدما باشیم که دنبال دستاوردهای زندگی خودمون باشیم، بگیم نفت به من چه، سیاست خارجی به من چه، راهکشی به من چه، این به من چه، اون به من چه، یا میریم در لباس مسئولیت که ظاهرا همه چی به ما چه ولی از مواهبش داریم بهره مند میشیم بیشتر از اینکه از مسئولیتش بهره مند شیم. خب نمیشه اینطوری که اینا رو دارم فرض بدترین گزینه میگم، اما نه اعتقاد دارم واقعا همه مسئولین کشور انقدر بدن، نه اعتقاد دارم مردم انقدر منفعت طلبن، این اعتقادو ندارم، اما ولی فرض گذاشتم رو بدترین حالت ممکن. یاد بدترین حالت ممکنش هم راهش اینه دیگه. چه اینکه خدا وکیلی شما تجربه کردین اینقدر در حاکمیت آدم‌های خوبی هستن که دغدغه درست کردن دارن، جون میکنن. مگه خود دکتر کاظمی رحمت الله علیه اینجوری نبوده؟ هم تو حاکمیت آدمایی هستن، تو آموزش پرورشش، توی صنعتش، در مدیران میانی آدمایی که واقعا اومدن یه چیزی رو درست کنن، دارن کار میکنن. هم مردم انقدر شریفن، انقدر مردن، انقدر پای اعتقاداتشون وایسادن، سختی کشیدن ولی تحمل کردن. یعنی ما هم مسئولین خوبی داشتیم، هم مردم شریف و ویژه‌ای داریم. کاری نداره درست کنیم، باید باید یه ذره این وسط سختی بکشیم که باید سختی بکشیم.